الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صادقها أنه لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك. در مقدمه ششم از مقدمات بحث مشتر این بحث رو مطرح می کنن که اگر ما دلیلی برای تعین احد القولین در مسئله پیدا نکنیم، دلیلی که معین کند مشتر برای خصوص متلبس به مبدأ وضع شده، یا دلیلی که دلالت کند مشتق برای اهم از متلبس و منقضی وضع شده، اگر ما دلیلی بر هیچ کدام یک از دو قول در مسئله نداشته باشیم، آیا از نظر مسئله اصولیه ما یک اصلی داریم که عند الشک ما به اون اصل عمل بکنیم یا خیر؟ و بر فرضی که از نظر مسئله اصولیه اصلی که احد و هما را عند الشک معین کند نباشه، از نظر مسئله فقهیه آیا اصلی که به عنوان یک اصل عملی مورد اعتماد و مورد عمل قرار بگیره داریم یا خیر؟ پس در این امر ساده بحث در این است که اگر ما دلیلی بر احد القولین پیدا نکنیم و در حال شک باقی بمانیم، شک کنیم که آیا مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ وضع شده یا برای اهم، آیا از نظر مسئله اصولیه اصلی داریم یا نه؟ این که میگیم از نظر مسئله اصولیه یعنی یک اصلی بیاد به نحو یک قاعده کلی برای ما روشن بکند احد القولین را، چون مسئله اصولیه همانطوری که در اوائل کتاب خوندیم باید یک قاعده کلی باشه که در تمام ابواب فقه مورد استناد فقیه قرار بگیره. آیا یک اصلی که به عنوان یک قاعده کلی بیاد احد القولین را برای ما روشن بکنه داریم یا خیر؟ و بر فرضی که از نظر مسئله اصولیه اصلی در میان نباشه، آیا در موارد فرعی و جزئی ما از نظر مسئله فقهیه اصلی داریم یا خیر؟ اما از نظر مسئله اصولیه مرحوم آخون می فرمایم که آمدن دو اصل بیان کردن که نتیجه دعا این می شود که اگر ما شک کنیم مشتق برای خصوص متلبس به مبدع وضع شده یا اعم از متلبس و منقضی، اصل اقتضا می کند که ما بگیم مشتق برای اعم وضع شده، اعم از متلبس و منقضی. این اصل به دو بیان ذکر شده که مرحوم آخوند هر دو بیان را مورد مناقشه قرار می دهد. بیان اول این است که استصحاب کنیم عدم خصوصیت حال تلبس را. به این بیان بگوییم قبل از آنی که واضح کلمه زاره یا هیئت اسم فاعل را وضع کند، قبل از آن حال تلبس خصوصیتی نداشت از باب سالبه به انتفاع موضوع. قبل از آن اینکه واضح این هیئت را بخواد وضع کند، حال تلبس خصوصیتی نداشت. بعد از آن اینکه واضح آمد این هیئت را وضع کرد، ما شک میکنیم آیا این هیئت زارگون برای اعم از متلبس و منقضیه، یا اینکه حال تلبس خصوصیت داره. میگیم اصل عدم ملاحظه خصوصیت حال تلبسه. نتیجه این اصل این میشود که اگر خصوصیتی ملاحظه نشده، پس این هیئت وضع می شود و وضع شده برای اعم از تلبس و منقضی. مرحوم آخوند می فرمایند این دو تا اشکال داره. اشکال اولش این است که این اصل معارض داره. شما که میگید اصل عدم ملاحظه خصوصیته، خب ما هم در مقابل میگیم اصل عدم ملاحظه عمومیته. خوب اینجا رو دقت بفرمایید. گاهی اوقات هست که در یک موردی خاص بودن و خصوصیت نیاز به بیان داره، اما عمومیت نیاز به بیان نداره. مثلا در اکرم العلماء شما میگید که اگر مولا عالم عادل را اراده فرموده بود، باید این قید عدالت را ذکر می‌کرد. حالایی که قید عدالت را ذکر نکرده، ما می‌گیم پس مولا اراده کرده عموم را. برای اراده عموم دیگه بیان زائد و نیاز به قید دیگر نیست. اما در بعضی از موارد همانطوری که خاص بودن نیاز به بیان داره، عام بودن هم نیاز به بیان داره. مثل باب وضع. در باب وضع اگر یک لفظی بخواد برای معنای خاص یا بخواد برای معنای عام می‌وضع بشه، هر دوش نیاز به بیان داره. اگر بخواد خاص داخل در موضوع له باشه یا عام داخل در موضوع له باشه، هر دو نیاز به بیان داره. پس در نتیجه در ما نحن فی هم همین طوره. در ما نحن فی ما میخواییم ببینیم که آیا خصوص حال تلبس داخل موضوع لهه یا اون چه که داخل موضوع لهه اهم از حال تلبس و حال انقضائه. میخواییم ببینیم خصوص جزء موضوع لهه یا عموم جزء موضوع لهه. اگر این چنین شد هر کدام نیاز به بیان داره. اگر این چنین شد، اگر شما آمدید گفتید اصل عدم ملاحظه خصوصیته، ما در جواب اول به شما میگیم اصل عدم ملاحظه عمومیته. برای این که طبق این بیانی که ما ذکر کردیم عموم و خصوص در عرض یک دیگر قرار گرفتن، یا این جزء موضوع لهه یا او. عموم و خصوص در چنین موردی مانند متباینه اینه. یک دین است که بگیم شک میکنیم زید آمده یا امر آمده. خب اگر یک کسی بگه اصل این است که زید نیامده، دیگری هم میگه اصل این است که امر نیامده. در مانه نکی این نکته رو مرحوم آخون تذکر ندادن، ولی نکته بسیار مهمیه که اگر در ذهن شما بیاد بگید آقا در اکرم العلماء همین مقدار که دلیلی بر خاص نداریم ما اثبات میکنیم عموم را. خب اینجا شما چرا دارید این حرف رو میزنید؟ همین مقدار که میگیم اصل عدم ملاحظه خصوصیت حال تلبسه، نتیجه بگیریم عمومیت موضوع له را عرض میکنیم. اینجا با باب اکرم العلماء فرق داره. این عموم و خصوص در اینجا در حکم متباینه اینه. اگر آمدید برای خصوص یک اصلی را به نام اصل عدم ملاحظه خصوصیت حال تلبس جاری کردید، برای عموم هم همین اصل جاری میشه. عدم ملاحظه عمومیت موضوع له. این جواب اول آخون. جواب دوم آخون میفرماید دلیل حجیت این اصل چیه؟ اینی که شما میگید اصل عدم ملاحظه خصوصیت، تو احتمال داره. یا میخواهید این رو از راه استصحاب درست بکنید، بگید واضح قبل از آنی که بر کرسی وضع بنشیند و هیئت فاعل رو وضع بکند، خصوصیت حال تلبس ملاحظه نشده بود. به چه عدمی؟ عدم عجلی احسنتون. بعد که آمد مشتق رو وضع کرد، استصحاب میکنی عدم ملاحظه خصوصیت را. این استصحاب حجیت نداره، چون در استصحاب مستحب ما یا باید حکم شرعی باشه یا باید یک موضوع دارای اثر شرعی باشه. اما عدم ملاحظه خصوصیت میاد وضع و موضوع له رو روشن میکنه. روشن شدن موضوع له نه خودش حکم شرعیه نه موضوع برای حکم شرعیه. پس استثاب که نمیتونه دلیل باشه. احتمال دوم این است که دلیل حجیت این اصل عدم ملاحظه خصوصیت بنا اغلا باشه. بگید اغلا همانطوری که یک اصلی به نام اصالت و ظهور دارن، یک اصلی به نام اصالت و عدم ملاحظت خصوصیه دارن. جواب اینم روشنه. اصول اغلاییه همانطوری که مکرر خوندید در موردی جاری می شود که شک در مراد متکلمه. بعد از آنی که معنا و موضوع له روشنه، اگر ما شک بکنیم در مراد متکلم، این اصول اغلاییه جاری میشه. اما اینجا بگیم اغلا برای تعیین موضوع له به یک اصلی استدلال میکنن به نام اصالت و عدم ملاحظت الخصوصیه، ما میگیم چنین اصلی اغلا نداره. پس راه اول مرحوم آخون از او دو جواب داده. راه دوم در مسئله اصولیه گفتن که ما اینجا امرمون دائر بین اشتراک معنوی و حقیقت و مجازه. اگر بیاییم بگیم مشترک وضع شده برای اهم از متلبس و منقضی، مشتق می شود مشترک معنوی. اگر بگیم مشترک وضع شده برای خصوص حال تلبس، معناش این است که حقیقت در خصوص متلبس و استعمالش در منقضی استعمال مجازی. امر دائر بین اشتراک معنوی از یک طرف و حقیقت و مجاز از طرف دیگر. در جوران بین این دوتا ما اشتراک معنوی رو ترجیح میدیم. چرا؟ لیل قلبه میگیم اگر ما ده تا حقیقت و مجاز داشته باشیم، در مقابلش 100 تا اشتراک معنوی داریم. الفاظ استعمالشون در معنای کلی به نحو مشترک معنوی این بسیار اکثر از مسئله حقیقت و مجاز. غلبه داره اشتراک معنوی. پس میم از راه این مسئله، یعنی ترجیح اشتراک معنوی بر حقیقت و مجاز، میگیم مشتق برای اهم از متلبس و منقضی وضع شد. مرحوم آخون میفرماین این مطلب هم از نظر سقرا باطله و هم از نظر کبرا. از نظر صغرا میفرمایند ما قبول نداریم غلبه را. چی میگوید و به چه دلیلی؟ شما مگر استقرار کردید که میگید اشتراک معنوی غلبه داره بر حقیقت و مجاز؟ ما غلبه را منکریم. اما از نظر کبرا می‌فرمایند شما باید اگر از راه غلبه وارد میشید این قانون از ظن و یلحق الشیء فی الاهم الاغلب رو بپذیرید. بگید اگه در یه موردی ما شک کردیم، ظن میاد این مورد را به مورد اهم اغلب ملحق میکنه. مثلا ببینید اگه فرض کنیم که انسان ها غالبشون مردن، غیر غالبشون زن، حالا در یه موردی شک میکنیم مرد یا زن، اینجا مزن و جمان میگه این مورد مشکوک را ملحق کن به مورد غالب. ولی مرحوم آخون میفرماین این اعتباری نداره، ما دلیلی بر حجیت این مظنه نداریم. مظنه‌ای که میگوید مورد مشکوک را یه اغلب حمل و ملحق بکن، ما دلیلی بر حجیت این مظنه نداریم. پس روشن شد از نظر مسئله اصولیه یک اصلی که عند شک ما بر او اعتماد کنیم نداریم. حالا آیا وقتی که یک اصل کلی و قاعده کلی نداشتیم در مسئله فقهیه در مورد خاص آیا اصلی داریم که عند شک ما به او عمل کنیم یا نه؟ به عبارت اخرى اگر بحث مشتق تمام شد، گفتیم آقا ما دلیل پیدا کردیم مشتق حقیقت در متلبسه، نه دلیلی برای اینکه حقیقت در اهم، این یکی. از نظر اصولی هم اصل عدم ملاحظه خصوصیت یا اصل ترجیح اشتراک معنوی این هم رو گذاشتیم کنار. حالا آمدیم در یه مورد خاص یک مشترکی استعمال شده، میخواییم ببینیم در این مورد خاص که یک مسئلتون فرعیتون فقهیه آیا اصلی داریم یا نه. مرموم آخون میفرماید بله، اما این اصل به اختلاف موارد مختلف میشه. در بعضی از موارد ما اصالت البراءه رو باید جاری کنیم، در بعضی از موارد استصحاب رو باید جاری کنیم. به چه بیان؟ اگر مولا بگوید اکرم العالم، واجب است اکرام عالم. یک زیدی داریم، این زید دو روز پیش عالم بوده، اما در حین امر مولا نسیان عارض شده و علمش رو از دست داده. خب ما شک میکنیم از اول وجوب اکرام شامل زید میشه یا نه، اصالت البراءه رو جاری میکنیم. اما اگر در حین اکرم العالم زید عالم بود و وجوب اکرام شامل حال او شد، دو روز بعد علمش رو از دست داد، اینجا دیگه نوبت براءت نیست، نوبت چیه؟ استصحابه. میگیم دو روز پیش در حین امر مولا این زید عالم بود و وجوب اکرام شامله شد، حالا دو روز بعد علمش رو از دست داده، میگیم استصحاب میکنیم وجوب اکرام را. ببینید وجوب اکرام زید یا عدم وجوب اکرام زید این یک مسئله اصولیه نیست، این یک مسئله جزئیه فقهیه. پس ما در مسئله فقهیه حق داریم، منطقه اختلاف موارد مختلف شده. سادسها انهو لا اصل فی نفس هذه المسئله، اصلی در خود این مسئله اصولیه. فی نفس هذه المسئله یعنی در خود این مسئله اصولیه که یعول و اعتماد شود در اون حق این در شک. وقتی شک میکنیم که آیا مشتق حقیقت در خصوص متلبس یا در اعم از متلبس و منقضی، آخون میفرماد ما از نظر مسئله اصولیه اصلی نداریم. خب دو تا اصل بیان شده. بله، منطقه این کلمه نفس یعنی از حیث اصولی بودنش، از حیث اصولی بودنش دو تا اصل بیان شده که نتیجه این دو تا اصل این است که بگیم اندشک از نظر اصولی ما باید بگیم مشتق حقیقت در اهمه. اصل اول چیه؟ و اصالت رو عدم ملاحظت خصوصیت، خصوصیت یعنی خصوصیت حال تلف بود. این عرض دو تا اشکال داره. یک، نعم معارضت ها به اصالت عدم ملاحظت العموم، اولا معارضت با این که عدم ملاحظه عمومه. اینجا این نکته رو اضافه کردیم، حتما یادداشت بکنید خصوص و عموم در سایر موارد مثل اکرم العلماء و لا تکرم العالم مثلا قاطع، اونجا حکم متباینه این رو ندارن. اگر شما گفتید دلیلی بر خاص در اونجا نداریم، خود به خود چی میشه؟ عام اطباق میشه. اما در اینجا خصوص و عموم حکم متباینه این رو دارن، یعنی در عرض یک دیگرن. اصلی که در خصوص جاری میشه عدم ملاحظه خصوصیت، همین اصلا در عموم جاری میشه از عدم ملاحظه عمومیت. جواب دوم و اشکال دوم، لا دلیل علی اعتبارها فی تعیین الموضوع له، دلیلی بر اعتبار این حق در تعیین موضوع له نداریم. چون گفتیم این اصلتون یا استصحاب یا اصل اغلاییه، استصحاب در این گونه موارد حجیت نداره، چون استصحاب در موردی حجته که یا مستصحب خودش حکم شرعی باشه یا موضوع برای حکم شرعی باشه. اگر بگید مراد اصل اغلاییه، گفتیم اغلا در باب وضع و موضوع له و تعیین موضوع له اصلی ندارد. میهیم سراغ اصل دوم، و اما ترجیح الاشتراط المعنوی علی الحقیقت و المجاز، بخواید از راه ترجیح اشتراط معنوی بر حقیقت و مجاز وارد بشید، ازا دار الامر بینهما، اگر امر دائر بین این دوتا باشه ترجیح بدید لعجل قلبه، بگید اشتراک معنوی قلبه داره. اینم دو تا اشکال داره. فممنون لمن القلبه، اولا قلبه رو قبول نداریم. چی گفته؟ استعمال الفاظ در مشترک معنوی بیش از استعمال الفاظ در حقیقت و مجازه. اصلا شاید در محاورات عرفیه عکسش باشه، استعمال در حقیقت و مجاز بیش از استعمال در اشتراک معنوی باشه. اشکال دوم و منع نهوض حجت، نهوض یعنی قیام که حجتی قائم نشده در ترجیح دها، یعنی به این طلبه ثانیه جمیلی که بر حجیت این طلبه، این قانون از زن و یده خوشی بالعمل اغلله. به توضیح دادیم این قانون رو، این قانون از نظر اصولی این اعتباری نداره، یعنی ما دلیلی بر حجیت این مظنه نداره. بله مظنه میگه این مورد شک را ملحقش کن به مورد غالب، این رو میگه مظنه، اما چه دلیلی بر حجیت این زن داریم ما؟ دلیلی نداره. حد از نظر مسئله اصولیه روشن شد که اصلی نداریم و اما الاصل العملی، یعنی از نظر مسئله فقهیه آیا یک اصلی که اندر شک ما به او عمل کنیم داریم یا نه، می فرماین بله، اما فیختل حقوق الموارد در موارد مختلفه و اصالت البراءه فی مثل اکرم کل عالمه یقتضی عدم وجود اکرام من انقضا عنه المبدأ قبل الایجاب، قبل از آنی که ایجاب بیاد، یعنی قبل از آنی که امر مولا بیاد، قبل از آنی که مولا بفرماید اکرم کل عالمه، اگر قبل از آن زید متلبس به علم بوده و علم از او منقضی شده، اینجا شک میکنید این زید واجب الاکرامه یا نه، حق براءت از وجوده. براءت اقتضا میکند عدم وجود اکرام کسی که منقضی شده از او مبدا، اما انقضا قبلا ایجابه. کما این که ان قضیت الاستصحاب وجوبه، استصحاب اقتضا میکند وجوب اکرام را، لو کان الایجاب قبل الانقضا، اگر این اکرم کل عالمین و این دستور مولا قبل از انقضا بیاد، یعنی اکرم کل عالمین آمد زید عالم بود شامل زید شد، حالا دو روز بعد این علم از این زید منقضی شد، دو روز بعد این علم از او منقضی شد، میگیم خب دو روز قبل وجوب اکرام داشته، حالا استصحاب میکنیم وجوب اکرام را. قضیه و مقتضای استصحاب وجوب اکرامه اگر ایجاب قبل از انقضا بیاد. فاذا عرفت ما تلونا علیه، مقدمات وقت مشتق تمام شد، فعلم ان الاقوال فی المسئله و ان کثرت ولو اقوال زیادیه الا انها، این اقوال حدثت بین المتأخرین، بعد ما کانت ذات قولین بین المتقدمین، متقدمین از اصولیین دو قول بیشتر نداشتن، یک قول این بوده که مشتق حقیقت در خصوص متلبس به مبدأ، قول دوم این که مشتق حقیقت در اهم از متلبس و منقضیه. خب میگیم آقا چی سبب شد که اقوال در بین متأخرین از دو قول بیشتر بشه و شش قول بشه؟ این فرمایم که متأخرین خیال کردن، یعنی دو تا علت رو مرحوم آخون بیان میکنه، یک علت این که متأخرین خیال کردن اختلاف مبادی سبب اختلاف در وضع و موضوع لحظه، جزا بعضی هاشون گفتن اگر مشتق مبدأش حرفه و صناعات باشه، این مشتق وضع میشه برای امن از متلبس و منقضی. اگر مشتق مبدأش از امور فعلی باشه وضع شده برای خصوص متلبس. این یک علت که متأخرین فکر کردن و توهم کردن که اختلاف در مبادی موجب اختلاف در موضوع له مشتق میشه. علت دوم، متأخرین توهم کردن که حالاتی که عارضه بر مشتق میشه سبب تعدد موضوع له میشه. مثلا گفتن بین اون جایی که مشتق محکوم علی قرار میگیره و بین اون جایی که مشتق محکوم به قرار میگیره فرق وجود داره. اگر مشتق محکوم علی قرار گرفت، این حقیقت در امر از متلبس و منقضیه. اگر مشتق محکوم به قرار گرفت، مشتق حقیقت در خصوص متلبسه. هر اون معقول میفرماید ما قبلا برای شما روشن کردیم اختلاف در مبادی یا اختلاف در حالاتی که عارض مشتق میشه ایشگاه سبب اختلاف در موضوع له نمیشه. لعجل توهم این لعجل تعلیل برای اون حدوث اقوال بین متأخرینه. چرا اقوال بین متأخرین حادث شد؟ لعجل توهم اختلاف مشتق اختلاف مبادی فی معنا. مشتق به سبب اختلاف مبادی اختلاف پیدا میکند در معنا و موضوع له. این یک دلیل. او به تفاوت ما یعتریه من الاحوال، یا احوالی که عارض مشتق میشه. اگر مشتق محکوم علی قرار گرفت، گفتین از ضارب و زیدون، گفتن اونجایی که محکوم علیه حقیقت در اهم. اما اونجایی که محکوم ده قرار میگیره، بگیم زیدون ضاربون، حقیقت در خصوص متلبس. و قد مرت الاشاره، قبلا گذشت در امر رابع، الى انه لا یوجب التفاوت، انه یعنی اختلاف در مبادی و اختلاف در حالات سبب تفاوت در ما نحن به صدده نمیشه. ما نحن به صدده این است که هیئت مشتق موضوع لحشیه. اختلاف در مبادی موجب اختلاف در کیفیت تلبس میشه، اما موجب اختلاف در موضوع لحیهت نیست. و یعطی له مزید و بیان فی اثناء الاستدلال علی ما هو المختار، برای این مطلب یک بیان اضافه در اثناء استدلال بر مختار میآورد. خب حالا مرحوم آخون نظرش چیه بعد از این همه مقدمات؟ میفرماین به نظر ما مشتق وضع شده است برای خصوص متلبس. مجموعه از کلمات مرحوم آخون چه دلیل بر این ادعا استفاده میشه؟ دلیل اول تبادله. شما وقتی میگید زیدون ضاربون، اون چه که به ذهن شما تبادل پیدا می کند یعنی زید الان هم متلبس به زرد، الان هم لباس زرد رو پوشیده. این که 5 سال پیش زده، من الان میگم زیدون ضاربون، هم بشه برای این که گذشته زده. نه، وقتی میگیم زیدون ضاربون ظهور در حال تلبس داره. دلیل دوم این است که ما از زیدی که 2 روز پیش زده و امروز زدن از او منقضی شده می توانیم این صفت را سمت بکنیم، بگیم زیدون لیسه به داره صحت سر داره. خب صحت سر قبلا خوندیم جلیل برای این است که استعمال زاره در این زیدی که قبلا متلبس بوده الان لباس ضرب از او منقضی شده، دیگه استعمالش استعمال حقیقی نیست. جلیل سوم میفرماید ما میتونیم متصف به ضدش بکنیم. مثلا زید دیروز قائم بوده، اما میتونیم الان که قیام از او منقضی شده بگیم زیدون قائدون و یک صفت مضاد با اون صفت منقضی شده بیاریم. این هم دلیل سوم. مختار اعتبار تلبس فلحال، تلبس در همون حال تلبس، وقاهم لمتعشر الاصحاب والاشاعره، در حالی که موافقت کردیم ما با متأخرین از اصحاب و اشاعره و خلافاً لمتقدمیهم و المعتزله. متقدمین از امامیه و معتزله گفتن مشتق برای اعم از تلبس. و یدل علیه سه تا دلیل میارم. یک، تبادر و خصوص المتلبس بالمبدا الحال، اونی که تبادر پیدا می کند خصوص متلبس به مبدا در همون حال تلبس. وقتی ما میگیم زیدون زاربون، اونی که به زین تبادر پیدا می کند خصوص زیدی که تلبس دارد به مبدا، خصوص اون ذاتی که متلبس به مبدا در همون حال تلبس. این یک دلیل. دلیل دوم و صحت و سلم، مطلقا امن قضاءن، ما بتونیم سلم بکنیم، ضارب رو سلم بکنیم از زیدی که ضرب از اون منقضی شده. زید دیروز ضارب بوده، امروز بگیم زیدون لیسه به ضاربه. این کلمه مطلقا چیه معناش؟ این رو مختلف معنا کردن. خیلی از محشین کفایه مطلقا رو معنا کردن به این که در صورتی که یک جیدی که موجب برگردوندن لفظ از معنای خودش باشه در کار نباشه، مثل کلمه اه یا کلمه قد نباشه. ما همینطور بگیم زیدون لیسه به ضاربه، دیگه نگیم ام، نگیم قد، اینها رو ما نیاریم، چون اگر اینا رو بیاریم دیگه صحت سر نداره. زیدی که دیروز زده اگر بگیم زیدون لیسه به ضاربه فل ام، خب این غلطه، چون در ام زید ضارب بوده. پس این مطلقا عرض می شود که اون طوری که مرحوم آقای حکیم در حقایق معنا کرده، عنایت الاصول معنا کرده، معنای مطلقایی. جنسی های معنای دوخوی برا مطلقا کردن. مطلقا گفتن حالا این مشتق مبدعش هر مبدعی میخواد باشه، چه مبدعش از امور فعلی باشه، چه مبدعش از امور حرفه یا صناعت باشه. اما به نظر میرسه این معنای دوم که در ذهنم میاد در کتاب منتهی درایه این معنا رو آورده، این معنا معنای درستی نیست. معنای درست مطلقا همینه که ما بگیم مطلقا یعنی یه قیدی کنارش نباشه، کلمه امر یا کلمه قبل در کنار او نباشیم. به حق سلب وجود دارد مطلقا از ذاتی که از او منتفی شده، چند متلبسه به این فل استقبال، کسی که متلبسه به مبدأ میشه در استقبال چطور دو روز دیگه میخواد بزنه؟ ما بگیم امروز بگیم لیس به ضاربه، چطور که حق سلب وجود داره؟ در اینجا هم همینطوره. و ذالک بیان این مطلب لوضوح ان مثل قائم و ضارب و عالم و ما یراد فها من ظاهر اللغات لا یصدق علی من لم یکن غلطه، من لا یکون متلبسا بالمبادی، بر کسی که متلبس به مبادی و ان کان متلبسا بها قبل الجری و الانتصاب، ولو متلبس به مبادی قبل از جری و انتصاب باشه، ولو اونطور باشه اما صبر نمی کنه. و یسه و سلبها ان، سلب این مشتقات از این کسی که متلبس به مبادی نیست صحیحه. کیفه چگونه صحیح نباشه؟ و ما یزادها به حسب مرتکزن معناها فل از آن جهت و علی، ضد این مشتقات یعنی ضد قائم که میشه قائم، به حسب ارتکازی که در از آن وجود داره ضد میکنه. ضرورت از ضد القائم علیه فی حال تلبسه بالقعود، کسی که متلبس به قعوده بهش میگن قائم، بعد انتظاع تلبسهی بالقیام، ولو دو ساعت پیش متلبس به قیام بوده، مع وضوح تضاد بین القائد و القائم، بین قائد و قائم تضاد وجود داره. میگیم چه دلیلی دارید بر تضاد؟ به حسب مرتکز لها لهما من المعنا، به حسب اون معنایی که از این دوتا در اذهان ما مرتکز کما لا یخفا. و حالا از همین جا مرحوم آخون همین تضاد صفات رو به عنوان یک دلیل سوم بیان می‌کنند که فردا عرض می‌کنیم. و صلی الله علی محمد.